صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای ایزد مهربان و ای قادر مطلق توانا، ترا که خدایگانه و بی نظیر و بی مانند هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم، عبادتت می کنیم و در برابر عنایات تو سجده کرده و شکرت می کنیم که رحمت و کرم خود را ای خدا از ما دریغ نداشته. جلال بر تو باد که هر روزه بر ما ترحم می کنی و فیض خود را عطا می نمایی. بار الها، اکنون که به کلام تو توجه می کنیم، استدعا داریم که ذهن و فکر ما را بکشا، حکمت و فهم عنایت فرما و ما را از کلامت تعلیم بده تا اراده تو را روش زندگی خود دانسته و از آن پیروی کنیم. صدای انجیل تقدیم می کند. رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس، 15 بخش از انجیل مقدس. اگر کلام خدا را در اختیار دارید، از شما دعوت می کنم که آن را به رساله اول حضرت پولس رسول به تیموتائوس بگشایید تا از فصل سوم کلام خدا را با یکدیگر مطالعه کرده و از خداوند الهام بیابیم. در این فصل پولس رسول به شرایط کشیش بودن و صاحب منصب بودن در کلیسا اشاره می‌فرماید و در حقیقت جواب به سوال‌های بعضی از شما عزیزان که پرسیده بودید چگونه می‌توانید کشیش بشوید نیز پاسخ می‌دهد. حضرت پولس نشون می‌ده که در سازمان یا کلیسا که شخص می‌خواد خدا را خدمت بکنه یا کسی که طالب مسئولیت و رهبری و کشیشی و یا اسقفی در کلیسا می باشه، باید لااقل 15 شرایط را عملی سازد و یا این شرایط لازم است که بتونه برای شخص به چین مقامی برسد. می گوین که سقوط و قیام هر چیزی، حال حکومت باشه یا مؤسسه و یا شرکت یا امپراتوری باشه، مستقیماً به سقوط و قیام رهبر آن دارد. چه خانواده باشه، چه کلیسا، چه سازمان و چه حزب و چه حکومت و چه کشور. روح خداوند یعنی روح القدس به ایمانداران عیسی مسیح عطا شده و این روح الهی به همه ایمانداران عطایای جهت اداره و برقراری نظم و ترتیب و اداره کار کلیسا در این جهان عطا کرده و می کند. و در میان این عطایا واعظین و اسقفان و معلمین و رهبران و خدمتگزاران هستند. همونطور که قبلا یادآور شدم، کلیسا اگرچه عضوی از بدن مسیح محسوب میشه، محاذا باید در این عضو نظم و ترتیب خاصی باشه تا با بقیه قسمت‌های بدن همکاری و هم آهنگی داشته باشد و رهبری کلیسا قسمتی از سازماندهی روحانی محسوب می شود. حضرت پولس در این فصل مخصوصا در 7 آیه اول تعریف و شرایط و یا واجد شرط بودن اسقف و یا کشیش و رهبر بودن کلیسا را بیان می‌فرماید. و اگر ما بتوانیم تعریف و کار کشیش و رهبر و خود کلیسا را بکنیم و آن را بهتر بفهمیم، آن وقت مسلماً بهتر خواهیم توانست مسائل کلیسا و طرز سازماندهی آن را درک کنیم. با بیان این مقدمه اجازه می‌خواهم که ابتدا هفت آیه اول این رساله را که درباره مقام کشیشی یا اسقفی صحبت می‌کنه و شرایط اسقف شدن و یا صاحب منصب شدن در کلیسا را بیان می‌دارد براتون بخونم و بعد به تفسیر و معنی آیات بپردازم. به کلام خدا توجه کنید. حضرت پولس میگه این سخن امین است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد کار نیکویی می‌طلبد. پس اسقف باید بی ملامت و صاحب یک زن و هوشیار و خردمند و صاحب نظم و مهمان نواز و راقب به تعلیم باشد، نه میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح، بلکه حلیم و نه جنگجو و نه زرپرست، بلکه صلح‌جو و مدبر اهل خانه خود به نیکویی و فرزندان خیش را در کمال وقار مطیع گرداند. زیرا هرگاه کسی نداند که اهل خانه خود را تدبیر کند، چگونه کلیسای خدا را نگهبانی می نماید؟ و نه جدید الایمان که مبادا غرور کرده به حکم ابلیس بیفتد، اما لازم است که نزد آنانی که خارجند هم نیک نام باشد و مبادا در رسوایی و دام ابلیس گرفتار شود. ببینید دوستان، این صفات کشیش بودن و یا اسقف بودن و یا شرایط رسیدن به مقام روحانی در کلیسا است. مطابق انجیل مقدس کلمه اسقف و کشیش و یا رهبر کلیسا هر سه همراه و تقریبا یک هدف و مقصود را دنبال می کنند. اسقف یعنی ناظر یا کسی که بر کلیساهای مختلف نظارت می کند و رهبر کسی است که مسئولیت نظارت بر کار کلیسای محلی را دارد. کلمه رهبر از لغت یونانی پروتستان است، یعنی کسی که مسئولیت نظارت بر کلیسا را دارد، که مقصود همان ریش سفیدان و پیران کلیساست. در اینجا اشاره به فرقه نمی کند، بلکه همونطور که عرض کردم وقتی کلمه یونانی پروتستان در اینجا به کار رفته، اشاره به ریش سفیدان کلیسا می نماید. شبان و رهبر کلیسا که تیموتائوس مسئولیت آن را به عهده داشت، می بایستی فهمیده و عاقل باشند تا قوم را از خردمندی رهبری کنند. لغت دیگری که برای کشیشی به کار برده شده و در کلیساها بسیار معروفه و غالباً به آن اشاره میشه، همانا شبانی است. همان گونه که شبان از گله خود نگاهداری و آنها را هدایت میکنه و مسئولیت حفاظت آنها را داره، به همان نحو نیز کشیش وظیفه رهبری و هدایت ایمانداران را به عهده دارد. از لابلای آیات می توان فهمید که عده‌ای از اینکه تیموتائوس جوان بود سوء استفاده کرده و خود را به مقام روحانی رهبری کلیسا رسانده بودند. حالا پولس برای اینکه به همه ایمانداران نشان بدهد که چه کسانی می تونن این مقام روحانی را داشته باشند، شروع به بیان شرایط آن می کنه و می فرماید باید این شرایط را داشته باشید تا به مقام کشیشی یا اسقفی برسید. می‌فرماید مقام اسقفی اگر برای آن برگزیده شدید، بایستی بدونید که مقامی است بسیار خوب و شایسته، ولی اول از همه شرط اول اینه که بی ملامت باشید یا بدون عیب و نقص، یعنی در زندگی شخصیتون، در زندگی روزمره‌تون هیچ چیزی که شیطان بتونه به وسیله آن او رو متهم کنه و یا شما را متهم به گناه بکنه و یا عامل انتقاد باشه نباید داشته باشید، تا باعث شرم کلیسا و انتقاد مردم از شما نباشد. البته دوستان، جایی شکی نیست که هیچ انسانی بدون گناه نیست و کلام خدا این را نیز برای ما آشکار میکنه، ولی ما نبایستی در عیب و ضعف‌های خودمون زندگی کنیم و کاری برای رفع آن نکنیم. اگر ضعفی داریم، اگر عیبی در ما هست، باید به هر طریقی که شده آن را از خودمون دور کنیم. باید در خوبی پیش برویم تا کسی در ما عیبی پیدا نکند. ببین بعضی هستن که در گناه زندگی میکنن و از اون لذت میبرن، ولی بعضی هستن که در گناه سقوط میکنن و یا گناه مرتکب میشن ولی از عمل خودشون بسیار متنفرن، و این نشان دهنده دو شخصیت متفاوته. بنابراین ما مسیحیان بایستی مثل آن باشیم که اگرچه در گناه میفتیم ولی از گناه فرار کنیم و از گناه بیزار باشیم. مطلب دوم یا شرط دوم کشیش بودن همانا صاحب یک زن بودنه. ببینید مسیحیت تعلیم میده که ازدواج قانونی است که خود خدا آن را بنا کرده و تقدیس نموده و خداوند یک زن برای یک مرد برگزیده. ولی در زمان پولس وقتی مردم مسیحی میشدند، در میان آنان افرادی بودند که قبل از اینکه مسیحی بشن صاحب چندین همسر بودند. پولس میگه رهبر کلیسا شدن بایستی این صفت مهم را دارا باشه، زیرا منزل کشیش یا اسقف و زندگیش بسیار مهمه. به این معنی که بایستی نمونه برای مردم باشه. کشیش نبایستی قبلا همسرش رو طلاق داده باشه و یا مجددا ازدواج کرده باشه، بلکه نسبت به همسر خود وفادار باشه و در همه حال چه تلخی و چه شیرینی همسرش رو نگاه بدارد. دلیل دیگری که پولس میخواد آشکار کنه اینه که اگر مرد نتونه کانون خانواده خودشو به طور شایسته و منصفانه و عادلانه رهبری بکنه، چطور ممکنه خانواده بسیار بزرگتری رو یعنی کلیسا رو رهبری کنه و نمونهی برای دیگران باشد؟ مسلماً که نمیشه. اگر نتونیم یک خانواده که همه از یک بدن هستن بتونه اونها رو اداره کنه، دوست عزیز، چطور ممکنه از اعضای مختلف که از طبقات و نژادهای مختلفی ممکنه باشه آنها رو رهبری و هدایت کنه؟ اگر شخصی همسرش رو طلاق داده باشد و بخواهد به مقام کشیشی برسه، اجتماع نیز میتونه از او انتقاد کنه و در نتیجه خودش وسیله میشه برای انتقاد و تحقیر و تحقیر مقام و کلیسا و حتی مسیح مقدس. شرط دیگری که میگه اینه که میگه بایستی شخص هوشیار باشه، یعنی واقف بودن بر مسائل و توجه داشتن به امور زندگی ایمانداران است. آگاهی داشتن از مسائل اجتماعی و بیداری در امور کلیسایی از شرایط اسقفی و یا کشیش بودنه. نه فقط هوشیار باشه بلکه باید خردمند هم باشه که شرط چهارمه. او میبایستی روش جدی و فعالانه‌ای در زندگیش داشته باشه و در مورد کارش صادق و رو راست و بیریا باشد. البته این بدان نیست که مثلا کشیش نمیتونه روحیه شوخی و بشاشی داشته باشد، خیر، بلکه مقصود اینه که ارزش مسئولیت و دعوت و وظیفه و کارش رو بدونه و یا بشارت انجیل رو از طریق احمقانه‌ای به سمع مردم نرسونه، عاقلانه کار بکنه و احساس مسئولیت در برابر خدا و مردم بنماید. شرط پنجم که باز در آیه 2 یافت میشه همانا صاحب نظام و یا نظم و ترتیبه. ببینید کشیش باید شخصی صاحب نظم و ترتیب در کار و زندگیش باشه. اگر شخصی بیخیال و شلاخته است، اون نه فقط فکر کشیش شدن را باید از خودش دور کنه، بلکه باید بدونه که لیاقت چنین مسئولیتی نداره. کشیش باید در زندگیش، در موضع‌هاش، در تعلیماتش، در گفتارش، در اعمالش نظم و ترتیب را مراعات کنه. شرط ششم مهمان نوازی است که مقصود از مهمان نوازی همانا محبت کردن به غریبان و افراد ناشناخته است. این صفتی بسیار مهمی بود مخصوصا برای مسیحیان قرن اول که به خاطر جفای شدید از جانب رؤسای مذهبی یهود مجبور به ترک خانه و زندگی خود شده بودند و به شهرهای دیگر می رفتند و محتاج به مکان و غذا بودند. اگر کشیشی در آن شهر بود، او میبایست این غریبان را در منزل خود بپذیره و از آنها نگاهداری بکنه. این صفت مهمانداری و مهمان نوازی از شرایط اصلی کشیش بودن بوده، زیرا مشارکت و دوستی بین اعضای کلیسا را نیز تقویت میکنه و باعث نزدیکی اعضا به یکدیگر و بنا و تشویق یکدیگر در امر خدمت کردن و مهمان نواز بودن نیز میشد و در نتیجه اعضای کلیسا نیز مهمان نوازی را پیشه خودشون میکردن. شرط هفتم اینه که کشیش راقب به تعلیم باشه. تعلیم دادن مردم از کلام خدا جزی از وظایف اصلی کشیشه. وقتی کشیش تعلیم میده، در حقیقت چیکار میکنه؟ غذای روحانی رو به اعضای کلیسا میده، آنها رو رشد میده، در امور روحانیت یاری میده که قدم به جلو بردارن. کشیش مثل شبان میمونه و شبان نیکو شبانی است که گوسفندان خود را در مرتهای سرسبز میچراند و کشیش خوب کسی است که همیشه اشتیاق دارد که اعضای خود را از غذای روح یعنی کلام خدا تعلیم بده و بهره‌مند بسازد. در رساله دوم پولس به تیموتائوس، پولس کشیش و معلم کلام خدا را یکی دانسته و آنها را از هم جدا نمی‌داند و برای این امر میگه کشیش باید خودش شاگرد خوب کلام خدا باشه، نه فقط تعلیم بده بلکه خودش شاگرد خوب کلام خدا باشه، یعنی باید دائما حاضر باشه یاد بگیره، باید دائما کلام خدا را مطالعه کنه و اجازه بده که خدا به وسیله کلامش اول با او صحبت کنه تا بتونه پیام خدا را به سمع اعضای کلیسا برسونه. دوست من اگه کسی بیاد، یک کشیشی بیاد، شخصی بیاد ادعا کنه که من همه کلام خدا رو میدونم و همه چیز رو میدونم و احتیاج نیست دیگه گوش بدم و یا تعلیم بگیرم، این شخص به درد کشیش بودن نمیخوره. پس در آیه دو دوستان عزیز، صفت هفتم پولس که برای کشیش بیان میکنه چیه؟ اینه که هر کشیشی باید آماده باشه که تعلیم بگیره و تعلیم بدهد. حالا در آیه 3 دنباله شرایط کشیش بودن رو ادامه میداد و میگوید کسی که میخواد کشیش باشه نه میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح بلکه حکیم باشد و نه جنگجو و نه زرپرست. ببینید صفت هشتمی که حضرت پولس به آن اشاره میکنه اینه که شخص میگسار، شخص عرق‌خور نمیتونه به این مقام شامخ برسه. البته ببینید مستی در مسیحیت ممنوع شده، کسی که الکلی بشه بنده الکل شده، در حالی که شخصی که مسیحی است باید فقط و فقط بنده خدا باشد. شراب به خودی خود آلوده نیست دوستان، بلکه نحوه استفاده آن است که انسان را آلوده می‌گرداند. ببینید بعضی مذاهب میان میگن شراب حرامه و اونو نخورید، ولی اون شراب به خودی خودش حرام محسوب نمیشه. شراب به خودی خودش آلوده نیست، بلکه نحوه استفاده آن است که انسان را آلوده می‌گرداند. حالا حضرت پولس میگه کسی که رهبری کلیسا را به عهده می‌گیرد باید از هر نوع آلودگی و اعتیاد به دور باشد. دوستان عزیز در اینجا ذکر این مطلب را رازه می‌دانم که به عرضتون برسونم، در آن زمان مردم از آب آشامیدنی سالم آنچنان برخوردار نبودند، مخصوصا در شهرها. البته چشمه های کوسار پاک بود، اما در شهرها مردم از یک چشمه یا یک رودخونه هم برای نظافت و هم برای نوشیدن و هم برای شستن لباساشون و هم برای تمام نیازهای دیگر از جمله شستن حیوانات استفاده می کردن. مردم در آن زمان به جای چای و نوشابه های امروزی همیشه از شراب استفاده می کردن و البته شرابی که مخلوط با آب بود و شراب یک نوع نوشابه معمولی محسوب می شد و یهودیان عمدن آب را با شراب مخلوط می کردند تا شخص هر قدر هم که تشنه باشد و بنوشد مست نشه. پولس رسول می خواد بگه که یک کشیش، یک رهبر مذهبی باید طوری رفتار کنه که عملا برای مردم نمونه خوبی باشه و اسیر هیچ چیزی حتی الکل نباشه. شرط نهم اینه که کشیش نباید زننده باشه. مقصود از زننده در اینجا روحیه ستیز می باشه، کسی که زود عصبانی میشه، کسی که حالت ستیز داره، هی میخواد بجنگه، شایستگی مقام رهبری در کلیسا رو ندارد. اگر شخص اخموه، حالت ناامیدی داره و شاد نیست، دوست من این شخص به درد کشیش خوردن نمیخوره. شرط دهم اینه که میفرماید تمکار نباشد، در عوض بخشنده باشه، به فکر مقام و جمع کردن اموال نباشه. پولس در فصل ششم در این باره بیشتر صحبت میکنه که چگونه عشق به پول و یا صفت تمکاری انسان را از خدا دور میکنه و برای همیشه به جهنم میفرسته. کشیش نباید برای شغل و یا درآمدی به این مقام چشم بیندوزه، بلکه باعث بدان که این دعوتی است از جانب خدا. در عوض باید همیشه حلیم باشه، فروتن باشه. کشیش باید گوش شنوا داشته باشه، یعنی حاضر باشه که با فروتنی و صبر و تحمل حرفای مردم رو بشنوه، حتی مردم عامی و به اصطلاح بی سواد و بی پول و فقیر و آلوده به چیزهای دیگر. بعضیا برای ماها دوستان عزیز خیلی راحته با افرادی که تمیز و مرتب و صاحب مقام هستن بشینیم و ساعتها به حرفاشون گوش بدیم، درد دلاشون رو گوش بدیم، ولی به کسانی که از خودمون پست‌تر هستن زیاد توجهی نمی کنیم. میگه اگر شما چنین حالتی دارید، شما به درد چنین مقامی نمی خورید. کشیش باید گوش شنوا برای درد دلهای همه انسان‌ها داشته باشه و نه فقط آن، بلکه بتونه انتقادها و ایرادهایی که مردم از اون میگیرن را بپذیره و به جای عصبانی شدن در پی اصلاح آن در بیاد. نه اینکه خیال کند که همیشه او کامله و همه چیز رو میدونه و هیچ عیبی نداره و چون کشیشه میتونه همه کارها رو انجام بده. خیر، بلکه فروتن باشه، آماده شنیدن باشه، عیب‌های خود رو ببینه، وقتی مردم بهش میگن که این اشکالشه، اشکالات رو ببینه و در از بین بردن آنها کوشش کند. خصوصیات 12 یک کشیش و یا شرایط کشیش بودن، شماره 12 اینه که جنگجو نباشه. کشیش باید عامل صلح باشه و نه نفاق. طالب صلح بودن و در پیان کوشیدن از شرایط اصلی کشیش بودنه و در این راه دوست من صبور بودن از صفات اصلی شخص محسوب میشه، زیرا صلح به آسانی به دست نمیاد. صفت 13 اینه که زرپرست نباشه، عاشق امور دنیوی نباشه، عشق به شهرت نداشته باشه، در پی معروف بودن و محبوبیت پیدا کردن نباشه، بلکه همیشه روح خضوع و روح غلامی خدا بودن را در خود داشته باشد. سپس در آیه 4 و 5 پولس رسول به یک صفت و یا شرط دیگر کشیش بودن که بسیار مهمه اشاره می کند و آن داشتن خانواده خوب است. از آیات و روش زندگی و مسئولیتی که کشیش داره یا شرایطی که برای کشیش بودن گفته است میتونیم به این نتیجه برسیم که تقریبا در هر موردی نه فقط شایسته است که کشیش صاحب خانواده باشه و یا به اصطلاح ازدواج کرده باشه، بلکه خواست خدا نیز در این قرار دارد. البته دوستان دقت کنید، خدا اجبار نکرده که شخص حتما باید ازدواج کند و یا صاحب فرزند باشه تا به مقام کشیشی برسه. خیر، چه بسا خدا بعضی افراد را برای این کار خوانده که لازم است مجرد باشند. ولی باید بگویم بین فرقه پروتستان و کاتولیک در این مورد اختلاف نظر وجود داره، زیرا کاتولیک ها معتقدند که کشیش باید تمام وقت مجرد بمانه تا در تمام احوال وقت خود را تماما وقف خدمت به مردم کنه، در حالی که پروتستان این امر را اجبار نمیدونه، اختیار را در دست خود شخص نهاده است. اگر فرزندان مردی از او اطاعت نمی کنن و آن مرد قادر به رهبری خانواده خودش نیست، چطور ممکنه که بتونه چنین شخصی خانواده بزرگتری یعنی کلیسا را اداره و رهبری کنه؟ فراموش نکنید که در مسیحیت کلیسا و خانواده یکی هستند و ما باید هر دو را در محبت و روح خدمت هدایت و رهبری کنیم، زیرا کشیش نباید مثلا در منزل یه جور رفتار کنه، یه جور عمل کنه و بعد در کلیسا طور دیگری. خیر، بلکه باید به وسیله رهبری خانوادش نشون بده که لیاقت اداره کردن کلیسا و هدایت و خدمت اعضای کلیسا رو دارد. در آیه 16 شرط 15 رو بیان می کنند و می فرماید که جدید الایمان نباشد، یا کسی که تازه مسیحی شده است نباید در سمت شبانی یا کشیشی فعالیت کند. مقصود از جدید الایمان این نیست که طرف سنش کم باشه، خیر، بلکه اشاره به مدتی است یا ایامی است یا زمانی است که شخص مسیحی شده باشد. فرض کنید جوان 30 ساله 10 سال است که مسیحی شده، ولی در این اسنا مردی که 50 سال است مسیحی میشه. حالا نباید بگیم که چون این آقا مسن‌تر 50 سال از عمرش گذشته و با تجربه تر، بنابراین شایستگی کشیش بودن رو دارد. خیر، زیرا این شخص هنوز در امور روحانی و حملات اهریمنی تجربه پیدا نکرده، در جنگ روحانی هنوز شریک نشده، مبارزه نکرده. البته شکی نیست که بعضی ها در عالم روحانی رشد بسیار سریع تری دارن و جدیت در ایمان و اطاعت از کلام خدا آنها را بالغ در عالم معنویت میکنه، ولی دلیل اصلی این دستور اینه که حضرت پولس میخواد ایمانداران رو و همچنین به کلیسا تعلیم بده که شیطان راحت تر میتونه آنانی که تازه به مسیح ایمان آوردن را و یا آنانی که هنوز در مبارزات روحانی تجربه به دست ندارن تحریک کنه و در نتیجه به دام گناه بیندازد و باعث لغزش بشه. و اما آخرین مطلب در مورد شرایط کشیش بودن، یعنی 16 شرط که در این آیات آمده است، اینه که می‌فرماید اما لازم است که نزد آنانی که خارجند هم نیکنام باشند، که مبادا در رسوایی و دام ابلیس گرفتار شوند، یا حتی مردم خارج از کلیسا به غیر از ایمانداران هم که با او در تماس هستند بایستی این شخص را آدمی با شخصیت و خوبی بدانند. به زبان دیگر همسایگان نیز اگرچه مسیحی نیستن بایستی از این شخص راضی باشند، صفات نیکو در این شخص دیده باشند. چرا؟ ببینید دوستان، مردم شاهد نیکویی و روحیه خدمت و مهمان‌نوازی هر شخصی میشن. مردم به اعمال شما بیشتر توجه دارن تا به حرفاتون. پولس میگه این بسیار مهمه که اعمال شما درست باشه و مردم رو خدمت کنید، زیرا آن وقت شیطان نمیتونه به وسیله اتهامات گوناگون اطرافیاتتون شما رو به دام بیاندازه و در نتیجه مانع خدمت به مقدسین و ایمانداران بشید. اگر کسی بیاد و بگه فلان کشیش این کار رو کرده و شهادت دروغ به اون نسبت بدهن، آن وقت مردم حرفای او را قبول نخواهند کرد. چرا؟ چون خودشون شاهد پاکی و خوب بودن او بودن. لازم می دانم دوستان عزیز این مطلب را اضافه کنم که کشیشان نیز انسانهای معمولی هستند و هیچ کشیشی خود را کامل و بی‌عیب نمی دونه. اگر یک کشیشی بیاد بگه که من کامل و بی‌عیب هستم، دوستان عزیز، اون خودش گناه کرده. برای همین است که لازم و ضروریه که اعضای کلیسا، من و شما که ایماندار هستیم، باید به طور مرتب برای شبان یا کشیشی خودمون به طور مرتب دعا بکنیم و از خداوند بخواهیم که او را از گزند حملات اهریمنی حفظ کنه، به او حکمت و بینش و معرفت و صبر و قوت بده تا در وظیفه خطیری که به عهده گرفته است امین و وفادار باشه. دوستان عزیز، به خاطر داشته باشید که پیروی از خدا، اطاعت از خدا و انجام دادن وظایفی که خدا به عهده ما گذاشته است آسان نیست، ولی اینکه خود خدا ما را در این امر یاری می‌دهد. می‌دونید چرا؟ زیرا نه فقط با مشکلات روزمره و عادی روبرو خواهید شد، بلکه شیطان نیز بیش از بیش در پی شما خواهد بود و می‌خواهد که در کارتون خلأ و سستی به وجود آورد و شما را وادار به انجام کاری کنه که باعث شادی خودش و افسردگی خدا بشه. کوشش شیطان اینه که شما را از انجام آنچه که خدا از شما انتظار دارد باطل کنه. و ای عزیز من، اگر هر روز شما با خدایت صحبت نکنی، اگر هر روز با او مشارکت نداشته باشی، اگر دعا نکنی، اگر صدایش رو نشنوی، شکست تو حتمی خواهد بود. این را من از رو تجربه میگم، چون میدانم آنانی که در پی خدا میرن خشم شیطان را برانگیخته و در نتیجه شیطان به دنبال آنهاست، بر آنها حمله میکنه. پس مرد دعا باشید، همیشه دعا کنید تا شیطان نتواند بر شما غلبه کند. سوال شده که آیا کسی که به دانشگاه الهیات میره کافیه که به مقام کشیشی برسه؟ دوست عزیز، اگر به مدرسه کتاب مقدس بروید و حتی درجه دکترا هم گیرید، این امر شما را کشیش نمی کنه. البته لازم و ضروری است که دروس را مطالعه کرد. خیلی مفیده که به دانشگاه الهیات بروید، ولی پی دانشگاه رفتن و معلومات خود را زیاد کردن دلیل نمیشه که شایستگی کشیش بودن داشته باشید، بلکه بایستی تمام شرایطی که در این آیات فرموده است اون رو در خود داشته باشید و از همه مهمتر بدانید که خداوند شما را برای این امر فرا خوانده است. من برادر شما تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که دعوت خدا را در زندگی خود بدانید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.